و قدرت بین مردم و حکومت باشه. فعلا تا اطلاع ثانوی برخی راه ها بسته است، راه اعتراض و اعتصاب تنها راه مؤثر هست. وقتی توازن و قوا تغییر کرد، اونگاه ما با یک ایران جدیدی مواجه میشیم، یعنی ایرانی که آقای خامنه‌ای و یا نظام آقای خامنه‌ای، ممکن شخص آقای خامنه‌ای هم نباشه، همون اونی که در برابر آمریکا عقب نشینی میکنه، ممکنه در مقابل مردم خودش هم عقب نشینی بکنه. اینجا میشه یه تحول مسالمت آمیز، عقب نشینی برای تغییرات بنیادی، نه برای اصلاح و رفرم سطحی. و اگر عقب نشینی نکنه، میشه یه تحول انقلابی، یعنی انقلاب رو خامنه‌ای و حتی خشونت رو ممکن آقای خامنه‌ای و نظامش بر مردم ایران متاسفانه تحمیل بکنند.
میزگردی رو میشنیدید با حضور نازیلا گلستان، فعال سیاسی، و رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با حضور آیت الله خامنه‌ای در روز جمعه به عنوان خطیب نماز جمعه تهران، و همچنین صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
راب مکر، سفیر بریتانیا در ایران، پس از چند روز خبرسازی و ایجاد بحران میان ایران و بریتانیا، اعلام شد که شامگاه گذشته ایران رو ترک کرده. در رابطه با بالا گرفتن یا آغاز بحران ها میان ایران و ایتالیا اروپا، ساعتی پیش میزگردی داشتیم با حضور کامران متین، استاد روابط بین الملل، و حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، که با هم میشنویم.
من فکر میکنم این ترک ایران ضمن اینکه خب حتما ربط داره به بازداشت ایشون و برخورد غیر دیپلماتیکی که مقامات جمهوری اسلامی باش داشتن، ولی به لحاظ زمانی این رخ میده بعد از اینکه دیروز سه عضو اروپایی امضا کننده برجام در واقع مکانیسم حل اختلاف رو فعال کردن و از این سه کشور بریتانیا به طور مشخص نخست وزیرش آقای جانسون آشکارا از لزوم جایگزینی برجام با طرح آقای ترامپ سخن گفتن. یعنی در مجموع رابطه ایران با بریتانیا به طور مشخص به نظر میرسه کمی تیره شده. در این حال خود این فعال شدن مکانیسم حل اختلاف برجام که حداقل در تئوری میتونه منجر به در واقع بازگشت تمامی تحریم‌های ما قبل برجام بشه، روابط رو خیلی متشنج کرده بین ایران و این سه کشور اروپایی. و همچنان که میدونید بعضی از مقامات ایرانی، از فکر کنم به طور مشخص آقای عراقچی معاون وزیر خارجه، گفتن که ما ممکنه دکترین هسته‌ایمون رو کلاً بازبینی بکنیم، یعنی شاید به طرف تولید بمب هسته‌ای برن. آقای روحانی هم امروز که گفتن که سربازان اروپایی ممکنه در خطر باشن بعد از این ماجرا. یعنی در مجموع فکر میکنم یک تشنج عمده هست بین ایران و اروپا در یکی دو روز اخیر.
آقای متین، حتما در صحبتمون به این بخش از گفته های حسن روحانی خواهیم پرداخت، اما آقای حسینی فرد، اجازه بدید که ادامه بحث رو با شما پی بگیریم در رابطه با خروج راب مکر از ایران. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که این سفر یک سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بود و خیلی طبیعی است که سفرای بریتانیا برای شرکت در جلساتی به لندن برن و برگردن به محل مأموریتشون. آیا شما فکر میکنید برگشتی هست برای آقای مکر به ایران؟
حتما که نه، ولی میشه تصور کرد که این احتمال برگشت سفیر وجود داره. در نظر بگیریم که سفیر رو همون روزی که دستگیر کردن با تماسی که با وزارت خارجه برقرار شد، بدون اینکه زیاد حاشیه سازی بشه، آزاد شد و رفت. منتها بعدش این مثلا محافظه کارا و هستی سخت قدرت بودند که روی این حضور آقای سفیر بریتانیا مثلا مانور دادند، اون رو کار غیر قانونی تلقی کردند، هرچند که خب توضیحی که سفیر بریتانیا میداد یک چیز دیگه، یا روایت دیگه ای ارائه میکرد که اصولا ربطی به اون تظاهرات نداشته. ولی خب میشه تصور کرد که در چارچوب به اصطلاح این تعاملاتی که خود سفیر وزارت خارجه بریتانیا با ایران داشته، تو وزارت خارجه به اصطلاح جمهوری اسلامی هم همچنین توصیه کردن که سفیر خارج بشه برای مدتی که آبها از آسیا بیفته، قبل از اینکه خود وزارت خارجه ایران مجبور بشه زیر فشار تندروها مثلا دست به اقدامی بزنه که بیش از پیش رابطه الان تنش‌آلود اروپا و ایران رو تنش‌آلودتر بکنه. از زاویه میشه این گزینه رو هم در نظر گرفت که یک اقدامیه که یه مقدار هماهنگ شده بین بخش دولت ایران و به صورت دولت بریتانیاست و احتمالاً آب که از آسیا بیفته حالا یا خود سفیر برمیگرده یا شاید مثلا سفیر دیگه رو بفرستن.
آقای متین، آقای حسینی فرد اشاره میکنن به اینکه تعدادی از اصولگرایان بسیار متمرکز شدن بر خبر حضور راب مکر در تجمع مقابل دانشگاه امیر کبیر. هم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، هم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، هم دادستان کشور، هم همگی یک صدا بر این حضور تاکید کرده بودند. همگی گفته بودند که آقای مکر قانون شکن هست و جمهوری اسلامی همواره به دنبال حضور نیروهای خارجی و به قول خودشون ایادی خارجی در تجمعات هستند، که خب با حضور آقای مکر گفتند که خب پیدا کردیم این ایادی خارجی رو. حالا که آقای مکر خارج شده، سوالم این است که آیا صرفا میشه این جور گفتمان رو ربط داد به فقط بخشی از اصولگرایان یا نه به کلی جمهوری اسلامی ربط میدید شما؟
بله، خب من فکر میکنم این ایده منتسب کردن اعتراضات مردمی در داخل ایران یکی از حربه های هست که جمهوری اسلامی همیشه خب ازش استفاده کرده برای اینکه رفع مشروعیت بکنه از این اعتراضات، بگه که اینا سرچشمه خارجی دارن، به خصوص که خب این حضور آقای وزیر ببخشید سفیر بریتانیا در ایران در این تجمع خب در موقعیتی صورت گرفته که در ایران بالاخره تحولات سیاسی خیلی بزرگی رخ داده. ما قیام آبان رو داریم که بالاخره صدها نفر درش کشته شدن، بعد ماجرای قاسم سلیمانی و این سرنگون شدن آبمای اوکراینی و اینها. در همه اینا تلاش جمهوری اسلامی خب هم این بوده که بگه که این نه، این ربطی به داخل نداره، به هر واقع از خارج این هدایت میشه. خب به این دلیل حضور یک سفیر خارجی و خود سفیر اروپا، اون هم سفیر بریتانیا، با توجه به اون سابقه تاریخی که بالاخره در رابطه با کودتای 28 مرداد و دوران قبل از انقلاب و اینا هست، خود به خود این در واقع این حربه رو اونا داده، یعنی اونا سعی میکنن حد اکثر استفاده رو از این بکنن. حالا این مسئله که ممکنه بخشی از دولت جمهوری اسلامی، یعنی دولت آقای روحانی در وزارت خارجه و اینها مثلا بخوان به نوعی یعنی متفاوت فکر بکنن با این موضوع اصولگران، بخوان که در واقع اوضاع رو کمی آرام بکنن با درخواست مثلا محرمان از این سفیر که بره، خب این غیر ممکن نیست. ولی من به نظر من این استراتژی انتصاب به اصطلاح اعتراضات به بیرون همیشه هست بوده در جمهوری اسلامی، اما اینکه در مجموع روابط بریتانیا و ایران به کدوم سمت میره با توجه به اون مسئله که عرض کردم در پاسخ به سوال قبلیتون، من فکر کنم کلا ایران و بریتانیا دارن از هم در واقع دور میشن، هم به دلیل وضعیتی که رخ داده، هم به دلیل خب انتخاب شدن آقای جانسون که نه تنها به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار رابطه نزدیکی با بریتانیا داره، بلکه شخص خودش هم رابطه شخصی خاصی با آقای ترامپ داره و از خیلی لحاظ در واقع مدل سیاسی مشابهی رو پی میگیرن. در مجموع به نظر من بین ایران و بریتانیا اختلافات عمیق‌تر شده نسبت مثلا به چند ماه گذشته. حتی
آقای حسینی فرد، یکی از مسائل مهم دیگری که به ویژه امروز در صحبت‌های حسن روحانی مطرح شد، مسئله امنیت نیروهای اروپایی، حالا نیروهای ناتو به ویژه در خاورمیانه است. آقای روحانی گفتند که ممکن است نیروهای سربازان اروپایی هم مانند سربازان آمریکایی در منطقه امنیت نداشته باشند. می‌دونیم که ایران مایل هست که نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از عراق خارج بشن. نظر شما درباره این شیوه اظهار نظرها چه هست؟
خب به نظر میاد که بیش از هر چیزی مصرف داخلی داره، یعنی در برابر این اقدامی که اروپایی‌ها در پیش گرفتند، این که مثلا اون مکانیزم مربوط به حل و فصل اختلافات در برجام رو به جریان انداختند، الان خب همونطور که شما هم اشاره کردید و آقای متین هم اشاره کرد، به هر صورت این دو تا راهکار تبلیغی داره جمهوری اسلامی بدون اینکه معارضای عملی لزوما پیدا بکنه. یکی اینی که از NPT خارج بشن و کلن سیاست هسته‌ایشون رو در جهت تولید بمب اتمی این صحبت‌ها پیش برن، حداقل ظرفیت‌هاش رو در رابطه ایجاد بکنن. یکم این که صحبت بکنن از این که نه تنها آمریکایی‌ها بلکه اروپایی‌ها باید، اونها هم باید از منطقه خارج بشن، که در هر دو مسئله واقعش اینه که ریسک و پیامدهای بسیار سنگینش فراتر از اونیه که اصولا حتی جناح اصولگرا هم نه لزوما تندرواش بخوان بهش فکر بکنن. یعنی چه خروج از NPT چه مسئله خروج اروپا و آمریکا از منطقه اصولا در ید امکان و اختیارات و ظرفیتی که جمهوری اسلامی داره نیستش. اگر نظر بگیریم که بخش بزرگی از این حضوری که غربی‌ها در اون منطقه دارن عمدتا برمیگرده به دعوت خود کشورهای اون منطقه، که اون هم ناشی از تهدید قسمان واقعی قسمان کاذبیه که اونها از طرف جمهوری اسلامی دارن مثلا فکر میکنن که ایشان با همچین تهدیدی مواجهند. یعنی مادام که خود جمهوری اسلامی در سیاست منطقه هیچ تغییر اساسی نده و خود اون کشورهای منطقه از آمریکا نخوان که فرض کنید خارج بشه، از اروپا یا نخوان، اصولا ایران در ید امکانش نیست که بخواد اروپا و آمریکا رو خارج بکنه. در مورد NPT هم همونطور که گفته شد، ولی خب باید آقای روحانی که به خصوص از طرف جناح اصولگرا از طرف آقای خامنه‌ای دائم زیر فشار بوده که شما زیادی به اروپایی‌ها امید بستید و باید بریم به طرف روی امکانات خودمون و اقتصاد مقاومتی و مسائلی از این دست، مجبوره که آقای روحانی به عنوان دولت یک همچین موازی رو بگیره برای مصارف داخلی.
اون آقای متین، این سوال رو از شما بپرسم که میدونیم که ناتو و اتحادیه اروپا قراردادهای دو طرفه دارند با کشور عراق برای بازسازی این کشور بعد از داعش و آموزش به نیروهای نظامی. آقای حسینی فرد میگن که این اخبار و این صحبت‌های آقای روحانی مصرف داخلی داره. نظر شما چه است؟ فکر می‌کنید واکنش ناتو چه باشه به این جمله آقای روحانی که سربازهای اروپایی هم ممکنه دیگر امنیت نداشته باشن در منطقه؟
بله، این که امکان مصرف داخلی داشته باشه این اظهارات کاملا محتمل هست، ولی واقعیت این است که خب در گفتمان سیاسی بعضی وقتا یک سری مطالب گفته میشه برای مصرف داخلی یا برای مصرفی غیر از اون چیزی که بعداً در واقع ناشی میشه از اون اظهارات. واقعیت اینه که ناتو کشورهای عمده به خصوص ناتو کشورهای اروپایی عضو ناتو منظورم این هست که خیلی راضی نبودن از سیاست آمریکا در قبال ایران، و همچنان که میدونیم خب کشورهای اروپایی از برجام به دنبال آمریکا خارج نشدن، حتی آشکارا میگن که حتی الان هم که مکانیزم حل اختلاف رو سوال کردن میگن که اونا متحد هستن بهش و این فقط در واقع کانالی هست برای به اصطلاح مذاکره دیپلماتیک جدی‌تر بر سر اون ملاحظات و نگرانی‌هایی که اونها دارن. ولی خب بعد از قتل قاسم سلیمانی میدونید که آقای ترامپ دوباره به صراحت از ناتو درخواست کرد که بیشتر در خاورمیانه درگیر بشه. اما اینکه ولی خود کشورهای غیر آمریکا، یعنی غیر از آمریکا، کشورهای دیگر ناتو فقط 400 نفر تا اونجایی که من اطلاع دارم در فکر کنم عراق نیرو دارن، یعنی نیروی بسیار کمی هست و تحولاتی که در یکی دو هفته گذشته رخ داده نشون میده که ایالات متحده هم ظاهرا تمایلی برای خروج از عراق نداره. حتی خبری مطرح شد که وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داده به عراق که اگر ایهانن اینها اصرار بکنن که اونها برن، اونها دسترسی دولت عراق رو به سیستم مالی آمریکا که در واقع برای فروش نفت عراق و دسترسی به ارز ناشی از اون حیاتی هست، این رو قطع خواهند کرد و این عراق رو در وضعیتی حتی بدتر از ایران شاید قرار بده به لحاظ اقتصادی. یعنی من این رو هم بعید میدونم. ولی همچنان که آقای حسین فردم گفتن، خب بعضی از یعنی قسمت عمده حضور این کشورها در منطقه خاورمیانه خلیج فارس به دعوت دولت‌هاشون هست. حالا جدا از اینکه این دولت‌ها بالاخره چقدر از نظر جمهوری اسلامی مشروعیت دارن یا ندارن، بالاخره اینا دولت‌های مستقری هستن. یعنی همون استدلالی که جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه میگه که ما رو دعوت کردن، خب این کشورهای دیگر هم که با ایران اختلاف دارن به همین ترتیب نیروهای دیگری رو دعوت کردن. ولی در مجموع بالاخره این اظهارات که به دنبال این بیانیه کشورهای اروپایی عضو برجام میاد کلن اوضاع رو به نظر من متشنج‌تر میکنه، ولی الزاماً منجر به این نمیشه که ناتو به شیوهی خیلی آشکارتر و بیشتر به در واقع پروژه ایالات متحده به پیونده در این مقطع حداقل.
آقای حسینی فرد، آقای متین به بیانیه ای سه کشور اروپایی اشاره می کنند. بعد از ظهر گذشته آقای نیلز آنن از معاونان امور خارجه آلمان با محمد جواد ظریف در هند دیدار کرده و گفته که همچنان کشورش آلمان به برجام پایبنده. شما فکر می کنید که در نهایت آیا می تونیم در واقع پایان برجام فکر کنیم، به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؟
بحرانی شاید یه مقدار حساب واژه سنگینی باشه، ولی یه مقداری تنش‌آلود میشه. اونم در نظر بگیریم که به هر صورت اروپایی ها با این اقدامی که کردند، از یک طرف برخی یه رویکرد خودشون رو تأیید کردند، یک رویکرد خودشون رو رد کردند. رویکرد اول این بود که از همون اول که قبل از اینکه حتی اینستکس و اینا رو را بندازن ایران رجوع کردن، از جمله آقای مس وزیر خارجه آلمان رفت به تهران و حرف اساسیش با مقامات تهران این بود که شما باید مسئلتون رو با آمریکا حل بکنید، ما اروپایی ها هر کاری هم که بکنیم آنچنان در گرد قدرتمون نیست که بتونیم در کنار شما بیستیم یا بخوایم آمریکا رو دور بزنیم. و خب گرچه دیدن ایران جواب نمیده و مجبور شدن اونها هم برای رضایت ایران برخی اقدامات و حداقل به طور سمبولیک هم که شده به جریان بیاندازن، ولی میبینیم که خب نه این استکس جواب داده، نه سایر راه کارهای دیگه ای که به نوعی ایران رو دهنشو شیرین کنن که تحریم های آمریکا اثر نگذاره. توی این رابطه میبینم که آمریکا وایساده پای حرفش و ایران هم در مراحل مختلف خروج از برجام رو داره دنبال میکنه. توی این رابطه است که به نظر میاد که این بیانیه بود به صدا فعال کردن ساز و کار توی برجام، هنده مناقشه در برجام، بیشتر از اونی که واقعا بخواد سریعا بره به طرف احیای تحریم ها اهرمیه، برای اول اینکه به پیام بفرستن به اسرائیل و آمریکا که این نیست که ما در واقع برای اقدامات ایران منفعلیم یا توجه نداریم به خواست شما و نباید شما فوری به مسائل سخت افزاری نگاه بکنید در برخورد با ایران. دوم اینکه زمان بخرن که ایران هم یه مقداری حواسش باشه، با توجه به اینکه دیدن در این برخورد با قاسم سلیمانی هم و مجبور شد ایران برخورد نرمی واکنه، چه نرمی رفت بالا آمریکا نشون بده. و الان فکر میکنم که این جریان انداختن این تهدید تحریم خودش ایران به حداقل متقاعد بکنه که گام های سختری بر نداره.
میزگردی رو میشنیدید با حضور کامران متین، استاد روابط بین الملل، و حبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، در رابطه با خروج سفیر بریتانیا از ایران که گفته شده برای یک سفر کوتاه راهی لندن شده، و همچنین صحبت‌های صبح امروز آقای روحانی که گفته است هیچ کدام از سربازان اروپایی ممکن است مانند سربازان آمریکایی در منطقه امنیت نداشته باشند. به پایان پوشش ویژه این ساعت رادیو فردا از آخرین تحولات مربوط به سرنگونی پرواز 752 میرسیم. همکارانم در تحریه رادیو فردا بعد از این هم به این مسئله خواهند پرداخت، اما من در همین جا از شما خدافظی میکنم و ازتون اجازه میخوام تا شنونده مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و شما شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. در این شماره موضوع انصراف‌ها و تحریم جشنواره‌های هنری فجر را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آنچه در روزهای گذشته در فضای عمومی ایران به دنبال شلیک به هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران رخ داد، باعث واکنش‌های گسترده در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری ایران شد و گروه قابل توجهی از چهره‌های هنری را به واکنش در این زمینه واداشت. واکنش هایی که در قالب تحریم جشنواره های هنری فجر رخ داد. این اقدامات که به شکل اعلام های فردی یا عمومی گروه ها یا چهره های فرهنگی و هنری انجام شد، از تحریم و کنارگیری آنها از حضور در برنامه های مرتبط با جشنواره های هنری فجر از جمله جشنواره های تئاتر، موسیقی و فیلم خبر می دادند. پیش از اتفاقات اخیر نیز درخواستایی برای تحریم جشنواره‌های فجر در اعتراض به کشتار معترضان آبان مطرح شده بود، اما با این واکنش‌های گسترده روبرو نشد. امیر پوریا، نویسنده و منتقد هنری، درباره دلایل واکنش‌های گسترده در مقطع فعلی چنین تحلیلی دارد.
من فکر میکنم که ماجرای اصلی برمیگرده به اینکه اطمینان سینماگران به اینکه تحریم یا هر عنوان دیگه اسمشو بذاریم مثل انصراف یا کنارگیری، چون نمیدونم چرا تصور میشه که عبارت تحریم خیلی بار سیاسی داره، صرفا وقتی به دلیل وقایع اخیر رخ بده دیگه خیلی سیاسی امنیتی بهش نگاه نمیشه. احتمالاً یک همچین چیزی باعث افزایش و گسترش این موج جدید اعلام انصراف هاست، از این زاویه که فکر کردن دست کم بار احساسی و عاطفیش خواهد چربید و جشنواره اگر زمانی در واکنش به اتفاقات آبان این حرف زده می شد دیگه این اطمینان جمعی بیشتر شد، برای اینکه این بار دیگه می شد احساس اندوه عمومی جامعه و اون دلزدگی عمومی رو مطرح کرد به عنوان دلیل مشارکت نکردن در اتفاقی که به هر حال شروع واژش کلمه پیشوند جشنه.
تعداد انصراف و تحریم ها در دو جشنواره تئاتر و موسیقی به مراتب از جشنواره فیلم فجر بیشتر است. جشنواره‌ای که همین هفته نام فیلم های بخش مسابقه اش را اعلام کرد. مهمترین نامی که اعلام انصراف و کنارگیری کرده است، مسعود کیمیایی، کارگردان کهنه‌کار و شناخته شده سینمای ایران است که گفته است در همراهی با مردم نمی‌خواهد فیلمش با نام خون شد در این رویداد به نمایش درآید. این درخواست البته بلافاصله با واکنش جواد نوروزبگی، تهیه کننده فیلم که از افراد نزدیک به حکومت است، مواجه شد و او گفت فیلم در جشنواره میماند و تنها در بخش کارگردانی داوری نخواهد شد. این اتفاق موضوع وابستگی هرچه بیشتر سینمای ایران به سرمایه های حکومتی و نقش تهیه کنندگان نزدیک به حکومت را مطرح کرد. امیر پوریا با تایید این نکته فضای فعلی در سینما را چنین تشریح می‌کند.
به واقع ارتزاق یک تهیه کننده یک شرکت یا دفتر تولید فیلم از فیلم‌های قبلی که خودش تولید کرده و آمدن درآمدی که از آن فیلم‌ها داشته توی چرخه تولید فیلم‌های بعدی بسیار کمه واقعا در سینمای ایران. همه فیلم‌ها در شکل‌های مختلفی هم دارند وام ها و تسهیلات دولتی رو، هم توقعشو دارند. بسیاری اوقات ما بعدن میبینیم که اگر کارگردانی داره از عبارت مستقل در زمان اکران فیلمش، در جلسه پرسش و پاسخ فیلمش توی جشنواره حرف میزنه، این با افتخار نیست، با میزانی از گله گذاریست، بدین معنا که فیلم من مثلا یک اتفاق سیاسی، یک اتفاق تاریخ معاصر، یک معضل اجتماعی، یک مسئله فرهنگی رو مطرح میکرد و فلان بنیاد دولتی موظفه که به این نوع فیلم ها و تولیدشون کمک بکنه، پس چرا نکرده؟ در نتیجه واقعیتش اینه که حجم سرمایه های دولتی در سینمای ایران بیش از اون چیزیست که در جلوه بیرونی ما میبینیم و فیلم ها نام تهیه کنندگانی با سابقه تهیه کنندگی بسیار طولانی چند دهه‌ای رو یدک میکشن. در واقع سرمایه ها به شکل‌های مختلف دست کم در قالب وام یا مشارکت از خیلی نهادهای دولتی میاد. خب این ماجرا یک ور قضیه است و اگر به ندرت فیلمی به تمامی مستقل وجود داشته باشه، اون نگرانی این که اگر من در جشنواره دولتی شرکت نکنم بعداً در همین سیستم دولتی باید مجوز اکران و نمایش بگیرم و شرایط اکران فیلم هم فراهم بشه و اینها قطعاً گروکشی خواهند کرد که باز یک رفتار کاملاً غیر حرفه‌ای و سوء مدیریتی است، اون نگرانی میاد وسط. یعنی در مورد آثار احیاناً احتمالاً مستقل هم این وضعیت وجود داره که پیش از این که این بحثا پیش بیاد آدم‌ها به عنوان پیش نگرانی دارنش. در این که متأسفانه وضعیت رفتاری مدیریت فرهنگی در ایران همیشه جوریه که نمیذارن به همین شکل باقی بمونه، یعنی به همون افرادی که احتمال میدن به دلیل نگرانی‌های اقتصادیشون فیلم رو متوقف نکنن، از باز ندارن از نمایش داده شدن در جشنواره، صدا میزنن و حضور فیلم‌ها رو در جشنواره به یک شکل غیر آرتیستیک و نزدیک به رویکرد و برخورد امنیتی تبدیل میکنن. در نتیجه عملاً اون چیزی که در جشنواره فجر هی داره مدام تکرار میشه و حضور دست کم نیمی از تعداد اعضای هیئت انتخاب در جایگاه کسانی که نه به دلیل دانش و تخصص سینما شناسی و میزان فیلم هایی که دیدن، بلکه از زاویه خودی بودن و قابل اعتماد سیستم بودن انتخاب میشن، این است که عملاً هیئت انتخاب نیست، هیئت گزینشه. در واژگان فارسی این دوتا کلمه مترادفن، ولی کسی که در ایران بعد از انقلاب زیست کرده تفاوت بین انتخاب شخصی و گزینش شدن یا گزینش کردن رو میدونه که دومی چه بار ایدئولوژیکی داره.
تا آغاز جشنواره فیلم فجر حدود 2 هفته باقی مانده است و با این انصراف‌ها و فضایی که در جامعه شکل گرفته است، سرنوشت این دوره جشنواره فیلم فجر پرسش مطرح این روزهای محافل فرهنگی و هنری است. امیر پوریا این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد:
واقعا خیلی نمیشه به روشنی پیش بینی کرد، کما اینکه اتفاقی که رخ داده با اتفاق مشابه سال 88 هم متفاوته. در اون مقطع رخ داد مثل تعداد 4 نفر اعضای هیئت داوران به جای 7 نفر و اصلا خود این ماهیت زوج بودن تعداد که کاملا غیر استاندارده. به هر حال یک همچین وضعیتی احتمالاً در این دوره هم به عنوان جلوه‌ای از بحران مشروعیتی که جشنواره فجر از دید مردم و سینماگران دچار بحران مشروعیت رخ خواهد داد، ولی این هم میتونه وجود داشته باشه که به عنوان یک برآیند نهایی 2 تلقی کاملاً متفاوت از نوع برگزاری جشنواره بعد از احتمالاً برپایی شکل بگیره. اینکه مدیران کاملاً معتقد باشن که جشنواره پر رونق رو سامان دادن و بدون هیچ نوع خدشه‌ای برگزارش کردن، اما در این حال کسی که مقداری منصفانه تر و به دور از اون احتیاط‌های مدعیانه مدیران نگاه میکنه، ببینه که جشنواره اون رونق همیشگی رو نداشته، به ویژه از این جهت که این ماجرا قطعا پیش خواهد اومد که بازی، کارگردانی، تدوین، عملیات فنی و زیبایی شناختی کسانی که از جشنواره انصراف دادن خیلی زیر ذره بین میره و در نتیجه تفاوت خیلی عمده‌ای وجود خواهد داشت، مثلا بین انتخاب‌های منتقدان، انتخاب‌های مردم، حتی در حد کلامی. کسی به هر حال غیر از سیمرغ بهترین فیلم مردمی از مردم نظر سنجی نمی‌کنه، اما حتی آنچه که در کلامشون بین خودشون انتخاب می‌کنن و ازش حرف می‌زنن، تفاوتی وجود خواهد داشت بین اونهایی که در واقع دیگه امکان کاندیداتوری در جشنواره ندارن به طور رسمی به دلیل اینکه خودشون انصراف دادن، در حالی که ممکن است از جانب مردم هم انتخاب بشن. اینها احتمالاً جزء مناقشات بعد از برگزاری جشنواره خواهد.
از همراهی دیگرتان با مجله صحنه سپاسگزارم. تا هفته بعد، روز شب خوش.